حفظ قرآن در آیات و روایات خیلی مختصر در دو برنامه گذشته صحبت کردیم و از این صحبت کردیم که در صدر اسلام قرآن به صورت مکتوب خب نبود ابتدا و بعد هم چندان رایج نبود، اما در بین مسلمانان آموزش قرآن از طریق حفظ کردن و سینه به سینه سپردن آیات قرآن انجام میشد و قرآن ترویج میشد و آموزش داده میشد و این سوال رو برای ما پیش میاره که در عصر حاضر که قرآن در تیراژ های زیاد چاپ میشه، در همه جا هم در دسترس هست، چرا قرآن رو حفظ کنیم؟ در واقع حفظ قرآن چه برکات و نتایجی داره که امروزه هم باید به اون بپردازیم. در این بحث هم مختصرا عرض کنم که انس یک مسلمان با قرآن کریم موضوعی نیست که مربوط به یک دوره خاص، یک جغرافیای خاص، یک صنف خاص باشه. در واقع هر مسلمانی، بلکه هر انسانی که مخاطب خداوند متعال در قرآن کریم هست باید این کتاب رو خوب بشناسه و با اون انس بگیره و به فرموده قرآن تا میتواند قرآن بخواند. فقرأوا ما تیسر من القرآن. ما در سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میبینیم که تلاوت قرآن جزء جدیترین برنامه های روزمره اونها بوده. در مدت های کوتاهی در واقع یک ختم قرآن داشتند، در هر ماه چند بار قرآن رو ختم می‌کردند و به ما هم توصیه کردند که تا میتونیم قرآن بخونیم به فرزندانمون قرآن آموزش بدیم. حالا ببینید اگر کسی سوره از قرآن رو بر خواندنش مداومت کنه، ناچار و در پس این تلاوت‌های مکرر این قرآن رو به حافظه هم خواهد سپرد. خیلی از مطالب هست که ما به دلیل تکراری که نسبت به اونها داریم آگاهانه یا ناخودآگاه اونها رو حفظ میشیم. مثلا معلمینی که یک شعر فارسی رو سالها تدریس کردند شاید خودشون قصدی برای حفظ کردن این شعر نداشته باشند، اما اون شعر رو حفظ میشند. کسانی که هر شب جمعه مثلا دعای کمیل رو میخونند شاید قصدی برای حفظ کردن دعای کمیل نداشته باشند، اما اون رو حفظ میشند. بزرگترهای ما، قدیمی های ما که سوره های مثل سوره یاسین رو شب های جمعه یا صبح های جمعه یا بعضی سوره ها رو هر شب مثل سوره ملک، سوره نبأ اینها رو میخوندند، بعد از مدت اینها رو حفظ میشدند. در واقع حفظ قرآن محصول فقرأوا ما تیسر من القرآن خواهد بود و این اصیل ترین نوع حفظ هست. در واقع انس مکرر و مداوم با آیات قرآن هست که ما رو به این حفظ میرسونه. اما در همین انس دائمی با آیات قرآن برکات بسیار زیادی نهفته هست و در همین حفظ قرآن. من به بعضی از اونها اشاره میکنم. مقام معظم رهبری فرمودند کسی که حافظ قرآن هست زمینه تدبر و فکر کردن، تفکر در آیات قرآن رو بهتر داره. قطعا همینطور هست. به هر حال آیات قرآن کسی که در ذهن داره در مواقع مختلفی میتونه اونها رو به یاد بیاره. آیاتی که در یک موضوع واحد در جاهای مختلف قرآن آمده اینها رو به یاد بیاره و با فکر کردن و تدبر در اونها به نتایجی برسه و بهره برداری هایی بکنه در حد خودش و ظرفیت خودش. البته قطعا حافظی میتواند به این حد برسد که از مفاهیم آنچه که حفظ کرده هم بهره مند باشد. به همین دلیل هم هست که ما همین سوره مبارکه قاف رو به طور مثال که با هم شروع کردیم به حفظ کردن، خیلی مختصر در مورد مفاهیم اونها هم با هم صحبت کردیم و شما هم انشاءالله آشنا شدید. این یکی از برکات حفظ قرآن هست.
قرآن 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 قرآن.
از برکات دیگر حفظ قرآن اثر وضعی در مورد انس با قرآن هست. به هر حال کسی که قرآن را می‌خواند و می‌داند که این قرآن کلام خداست، حتی اگر معانی اون رو کامل نداند، این ارتباطی که بین خودش و خداوند احساس می‌کنه و وقتی قرآن می‌خونه خودش رو مخاطب خداوند می‌داند، این ناخودآگاه یک تأثیری در روح و فکر این فرد قرائت کننده قرآن خواهد گذاشت. کسی که قرآن رو زیاد می‌خونه و حفظ میشه، یک انس و یک همنشینی با قرآن احساس میکنه. احساس این همنشینی خودش اثراتی داره. خود این موضوع تذکر دهنده است. کسی که قرآن رو همراه خودش داره به هر حال یک تذکر دهنده همیشه همراه او هست. نه اینکه بگیم یک حافظ قرآن معصوم هست، نه خیر، اما اگر گناهی از او سر بزند یا خطایی، اول تذکر دهنده نسبت به اون گناه همین قرآن است که همنشین این فرد هست. امیدوارم که انشالله در اثر این انس با قرآن و حفظ قرآنی که خداوند توفیق داده به ما و انشالله شما هم توفیق دارید پیدا میکنید و انشالله حفظ میکنید، از این نوع برکات هم انشالله بهره‌مند باشید. در این موضوع انشالله باز هم گفت